صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم. صبح به وقت کابل است. در مهمترین های این مجله خبری، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در یک اجلاس چهار جانبه در ابودابی روی روند صلح افغانستان بحث کرده است. کمیسیون استراتژی دفاع ملی کنگرس امریکا گفته احتمال دارد که اردوی این کشور در جنگ بر ضد روسیه و چین بازنده شود. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر میشنوید. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. حکومت پاکستان خواهان تحقیق در مورد قتل یک افسر پلیس این کشور که جسدش در ننگرهار یافت شده از حکومت افغانستان شد. در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به کشورشان برگشتند و عکس العمل حکومت فرانسه در برابر یک پیام توییتر رئیس جمهور آمریکا. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت پاکستان از افغانستان خواسته تا در مورد قتل طاهر خان داور، یک مقام پلیس ایالت خیبر پشتونخوا، تحقیق کند. طاهر خان داور به تاریخ 27 ماه اکتبر از شهر اسلام آباد در پاکستان اختطاف شد و سه شنبه هفته جاری جسد او در ولسوالی دوربابا در ولایت ننگرهار پیدا شد. جنبش تحفظ پشتونها به ارتباط این رویداد امروز در داخل پاکستان اعتراضات را دایر می کند. محسن داور، یک عضو این جنبش و عضو پارلمان مرکزی پاکستان، می گوید:
چی گونه وی از آنجا به آنجا انتقال داده شد؟ آنها می گویند که در هر کوچه اسلام آباد کمره وجود داشته و در مسیر راه هزاران پوسته امنیتی وجود دارد و آنها از همه آن عبور می کنند و این درامه ها دیگر مردم فریب نمی خورند.
وزارت خارجه پاکستان گفت افغانستان تایید کرده که با جسد طاهر خان داور کارت پلیسی و نیز در ولسوالی دوربابا یافت شده. عملیات بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش در نقاط دور ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد. این عملیات سه‌شنبه گذشته در ولسوالی نازیان آغاز شد و مناطق وسیع این ولسوالی از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش پاکسازی شده است. حدود 500 تن از باشندگان محل در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار بر ضد داعش اسلحه گرفتند. حکومت افغانستان دیروز 93 تن گندم را برای 600 خانواده در مناطقی که در جریان یک هفته از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی پاکسازی شده توزیع کرد. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به افغانستان عودت کردند. این بزرگترین رقم عودت افغان ها که به یک بار از ایران بازگشت کردند محسوب می شود. اکثر افغان ها به ایران برای کار می روند، اما تحریم های ایالات متحده امریکا اقتصاد ایران را متاثر و با بحران مواجه ساخته. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 670,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. اکنون هم از منطقه و جهان، صدر اعظم بریتانیا میگوید کابینه کشورش پیشنهاد او برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پذیرفته. تریزا می دیروز پس از اجلاس کابینه کشورش گفت تصمیم جمعی کابینه این بود که دولت باید از مسوده‌ای که او برای برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده حمایت کند. خانم می گفت او در بحث‌های داغ با وزرای کشورش روی این موضوع شرکت کرد و به گفته وی روزهای دشوار در پیش خواهد بود. قرار است پارلمان بریتانیا در ماه دسامبر سال جاری میلادی روی مسوده توافق خروج این کشور از اتحادیه اروپا بحث کند. انتظار می رود بریتانیا و اتحادیه اروپا در یک نشست که در 25 نوامبر برگزار خواهد شد بیشتر روی این موضوع صحبت کنند. رای دهندگان در بریتانیا در یک مپرسی که در ماه جون 2016 میلادی برگزار شد برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند. بریتانیا قرار است رسماً در 29 ماه مارس 2019 از اتحادیه اروپا جدا شود. و حکومت فرانسه در برابر یک پیام توییتر رئیس جمهور آمریکا عکس العمل نشان داد. پیام توییتر دونالد ترامپ 13 نوامبر در حال نشر شد که فرانسه از قربانیان حمله تروریستی سال 2015 میلادی در پاریس یاد بود به عمل می آورد. بنیامین گریو، سخنگوی حکومت فرانسه، دیروز در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت:
من در مورد توییت دونالد ترامپ صرف در چند کلمه میگویم. دیروز 13 نوامبر ما از قتل 130 هموطن ما که 3 سال قبل در پاریس و سن دنیس صورت گرفت یاد بود به عمل می آوردیم. به انگلیسی بگویم، شایستگی معمولی یک چیز مناسب می بود.
دونالد ترامپ 13 نوامبر با انتقاد از همتای فرانسویش امانوئل مکرون که خواستار یک پالیسی قوی دفاعی اروپایی شده، در یک پیام توییتر گفته که افکار مشابه در گذشته باعث آن شد تا پاریس توسط جرمنی نوزی اشغال شود. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک اجلاس 4 جانبه در امارات متحده عربی اشتراک کرد. آیا تلاش های صلح افغانستان به یک مرحله جدید داخل شده؟
پزر دیر مساعده ده، فوق العاده مساعده ده، دیدی احتمالات هم فوق العاده زیاده چی مذاکرات به قابل کوسی.
از یک سو تلاش ها برای آغاز مذاکره با طالبان و سوی دیگر باشنده های چندین ولسوالی بلخ از افزایش تحرکات این گروه شکایت می کنند.
اینجا هر روز طالب ها کمین می زنند، مردم ها به عذاب کردن بیخی، هر روز از مردم پیسه بگی آزار بده مردم ها.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید برای حاکمیت قانون در افغانستان گام های اساسی برداشته شده. جزئیات را بعداً با شما شریک خواهیم ساخت. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان از گزارش تازه کمیسیون استراتژی دفاعی ملی کنگرس آمریکا برایتان خواهیم گفت و در پایان این مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
زندگیشون آرام است که گفتم برشون هر گل میزنیم به سر خود میزنیم. برای خود گذر زیور نخریدیم، فقط پول خود سر زیمی اولادان مصرفیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید بخیر. امروز 24 ماه عقرب 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 15 ماه نوامبر سال 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. بر اساس گزارش رسانه های امارات متحده عربی، نمایندگان امریکا، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با هم ملاقات کردند. در این ملاقات که در ابودبی صورت گرفت در مورد صلح و ثبات افغانستان صحبت شده. گفته می شود زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در مورد صلح افغانستان به قطر خواهد رفت تا با طالبان نیز دیدار کند و بعداً به پاکستان نیز می رود. آرش امایون جزئیات دارد.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در هفته جاری در ابوظبی با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های امارات متحده عربی در این نشست روی تأمین صلح و تحکیم ثبات در افغانستان صحبت شده است. اشتراک کنندگان این نشست توافق کردند تا صلح فراگیر و به خواست مردم افغانستان باید در این کشور تأمین شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در مورد صلح افغانستان نیز از نتیجه این نشست ستایش کرده است. سلمی خلیزاد روز شنبه هفته جاری به کابل رفت و در آنجا با محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کرد. در یک اعلامیه سفارت امریکا در کابل، از قول زلمه خلیزاد گفته شده است که حکومت امریکا از این که افغانها بین خودشان گفتگو کنند حمایت می کند. شورای عالی صلح افغانستان نیز تأکید می کند که طالبان باید با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو کنند تا مشکلات موجود حل شود. اما طالبان که جمعه گذشته در یک نشست صلح در مورد افغانستان در مسکو اشتراک کردند، تأکید می کنند که در حال حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان آماده نیستند، ولی حاضرند با امریکایی ها مذاکره کنند. اکرم خپلواک که در هفته گذشته از ریاست دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان استعفا کرد، به رادیو آزادی گفت امکانات تأمین صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است و احتمال دارد که طالبان در کابل مذاکرات را انجام دهند. اکرم خپلواک گفت دیدارهای اخیر طالبان با امریکا و هیئت‌های امریکایی همچنان بحث‌ها در مورد این که برای مذاکرات چگونه آماده شویم صورت گرفته است. من مطمئن هستم که فضا خیلی و فوق‌العاده مساعد است و آمادگی برای ختم جنگ از سوی همه جوانب وجود دارد. من تا حد زیاد اطمینان دارم. اگر طرحی را که بالای آن کار کرده ایم عملی شود، احتمال زیاد دارد که این مذاکرات در کابل صورت بگیرد. یک هیئت دیپلماتان امریکایی به رهبری آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در ماه جولای با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرد. در ماه گذشته زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در مورد صلح افغانستان، نیز در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. گفته می شود که زلمه خلیلزاد این بار نیز به قطر خواهد رفت تا با مقامات طالبان دیدار کند و هیئت امریکایی به رهبری وی الا سه‌شنبه آینده در این منطقه خواهد بود و به پاکستان نیز سفر خواهد کرد.
شنیدید که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در یک اجلاس چهارجانبه در ابودابی روی روند صلح افغانستان بحث کرده. در این حال از یک سو تلاش ها برای آغاز مذاکره با طالبان، از سوی دیگر شمار از باشنده های بلخ از افزایش روزافزون ناامنی ها و تحرکات طالبان مسلح در چندین ولسوالی این ولایت شکایت می کنند. در این حال مسئولان قول اردوی 209 شاهین و قماندانی امنی بلخ از پلان گذاری عملیات تصفیوی در ساعت مورد تهدید طالبان مسلح خبر دادن. مجیب رحمان بیبزی از مزار شریف گزارش فرستاده.
ساکنان ولسوالی های چهار بولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپه و چمتال ولایت بلخ از افزایش فعالیت مخالفین مسلح دولت و گسترش ناامنی ها در مناطقشان شکایت دارند. آنان میگویند که ناامنی ها در این ساحات دو روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی آغاز شدند و همه روزه در حال تشدید است. ساکنان ولسوالی های ناامن بلخ میگویند که به دلیل حضور طالبان و تهدیدات امنیتی، تطبیق پروژه های انکشافی در این ساحات کاهش یافته و نیز دختران از رفتن به مکتب باز ماندند. سید خالق، باشنده ولسوالی چهار بولک، در این باره میگوید:
اگر دلته مونږه کلی کې طالبان دې جنې مکتب ته نشلای، مونږ خپل مکتب ته نشلای، اې دوه خانه طالبان سرک نیسی دولت، ولی عذاب یو مثلا دې هغه نه دې طالبان نه.
محمد اسلم ستار از ساکنان ولسوالی دولت آباد شکایت مشابه دارد. وای بر رادیو زدی گفت:
بیادر را اینجا هر روز طالبا کمین میزنن، مردم به عذاب کردن، بیخی هر روز از مردم پیسه بگی آزار بده مردم، دولت هم هیچ نیست که عملیات کنه.
با اینکه ساکنان ولسوالی های دولت آباد، چهار بولک، بلخ و چمتال ولایت بلخ از شدت ناامنی ها و افزایش حضور مخالفین مسلح دولت نگران هستند، اما مقامات قماندانی امنیه و مسئولان قلوردوی شاهین از پلان‌گذاری عملیات مشترک امنیتی برای رفع تهدیدات در این ولسوالی‌ها حرف می‌زنند. حنیف رضایی، سخنگوی قلوردوی شاهین، در رابطه با رادیو آزادی گفت:
ارائه های امنیتی بله پلان های مشخص و منظم روی از اونا مشخصا در این روزها با صورت بیتار شده کار جریان داره. حتی مراحل اولی از هم ختم شده به خاطر رفع تهدیدات به این راستا نیروهای امنیتی کار خواهد کرد و عملیات های را نیز به این راه‌اندازی خواهد کرد.
مقامات امنیتی در ولایت بلخ میگویند که به دلیل حضور پررنگ طالبان مسلح در ساحات مرزی ولایت جوزجان و سرپل با بلخ، حالت‌های تروریستی در این ولایت نسبت به هر زمانی دیگر افزایش یافته است که به زودی طی عملیات مشترک قوت‌های امنیتی افغان ساحات مورد تهدید از وجود دهشت افغانان تصفیه خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در جریان این مجله خبری صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما اکنون همکارم جاوید نیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیپلمات به حمایت ایران از طالبان مسلح در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، این حمایت با آنکه محدود است اما در واقع یک انتقام ایران از ایالات متحده آمریکا به حساب می آید. با این هم دیپلمات نوشته که درگیری های اخیر در ولایت های هرات و فرا که هم مرز با ایران هستند، نگرانی ها را میان پالیسی سازان ایرانی در مورد بی‌ثباتی های افغانستان افزایش داده است. در ادامه آمده که ایران با وجود نگرانی هایش از طالبان حمایت کرده تا اهداف ایالات متحده در افغانستان را به چالش بکشد. مایک کوگلمن، معاون در بخش آسیای مرکز ویلسن، به نشریه دیپلمات گفته که حمایت ایران از طالبان یک راه مؤثر برای آن کشور است تا از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 انتقام گیرد. ایالات متحده در ماه می امسال از توافق 3 سال پیش هسته‌ای با ایران بیرون شد. به نوشته دیپلمات، ایران با وجود حمایت محدود از طالبان می‌خواهد در مذاکرات صلح مشابه نشست مسکو و اجلاس سازمان همکاری شانگهای با عنوان یکی از سهمداران صلح افغانستان شرکت کند. نشریه در اخیر مطلب نوشته که باید به خاطر داشت روابط آمریکا و ایران شاید در ماه‌های آینده بدتر از حالا شود و افغانستان به حیث یک نقطه تقابل میان واشنگتن و تهران قرار گیرد. روزنامه ملیتری تایمز با عنوان پس از جنگ 17 ساله شمار زیاد از افغانها جنگ پایان ناپذیر را به گردن امریکا می اندازند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد در ماه نوامبر سال 2001 میلادی، هنگامی که نیروهای امریکایی با متحدین افغانشان وارد کابل شدند، شهروندان افغانستان آنها را به چشم نجات دهندگان می دیدند. اما 17 سال پس از آن زمان وضعیت امنیتی بدتر شده و شمار زیاد از افغانها امریکا را مسئول می دانند. در ادامه آمده است امریکا در طویلترین جنگش در افغانستان 2400 نظامیش را از دست داده و بیش از 900 میلیارد دلار را چی در بخش نظامی و یا هم بازسازی و نوسازی افغانستان مصرف کرده است. ملیتری تایمز همچنان می نویسد امریکا برای آوردن صلح در افغانستان تعهد سپرده، اما این تلاش ها نتیجه نداده است و به دنبال وضعیت پیچیده در سالهای اخیر افغانستان تا هنوز مملو با تئوری های توطئه است. روزنامه با عنوان یکی از تئوری ها از این نام برده که برخی از مردم فکر می کنند امریکا در چنین جنگ دراز مدت گیر نمانده، بلکه همه را از گذشته طرح ریزی کرده است. به باور نویسنده، شمار از شهروندان افغانستان مسئولیت وضعیت فعلی را بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین می اندازند و آن را ثمره آمدن امریکا به افغانستان می دانند. ملیتری تایمز همچنان نوشته که نه تنها افغانها بلکه جان سوبکو، مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، ماه گذشته در ایالت اوهایو بر کشورش انتقاد کرد. به گفته آقای سوبکو، افغانستان با گذشت 17 سال تا هنوز ناتوانترین، کمسوادترین و کشور مملو از فساد اداری است. روزنامه ملیتری تایمز از این یادآور می شود که نیروهای آمریکایی و ناتو ماموریتشان را در سال 2014 در افغانستان به پایان رسانیدند، اما طالبان مسلح همروزه به حملات بر شهرها و پوسته های محلی ادامه دادند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید برای حاکمیت قانون در کشور گام های اساسی برداشته شده. عبدالله روز گذشته در کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تامین عدالت در محلات سلب آزادی گفت در این راستا از اقدامات لوی سارنولی و استرا محکمه نمیتوان چشم پوشی کرد، اما برخی از نهادهای ناظر حقوق بشری این گونه اظهارات رئیس اجرائیه را خوشبینی دور از واقعیت میدانند و میگویند که قانون هنوز هم در چنگ زورمندان است. نورالله شایان جزئیات دارد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه میگوید لوی سارنولی افغانستان به سوی نیکنامی روان است و رهبری حکومت وحدت ملی به پیشرفت سالم قضا باور دارد. آقای عبدالله روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تامین عدالت در محلات سلب آزادی گفت اکنون برای حاکمیت قانون در افغانستان گام های اساسی برداشته شده است.
لوی سارنولی محترم همکارشان تشکر میکنم که شما با تعهد و صداقتتان در راستای قانون عمل کردتان و قانونمند بودن این عمل کرد و روشتان تغییرات بسیار اساسی را در اداره آورده. یک تغییر کامل 100% از وضعیت بسیار نامناسب گذشته. اینا قدم های اساسی بود که برداشته شده و کارا در مسیر خوب قرار گرفته.
وی به ارگان‌های عدلی، قضایی و امنیتی هدایت داد که به زندگی و حقوق کسان توجه جدی کنند که آزادیشان سلب شده و انتظار عدالت را می‌کشند. آقای عبدالله افزود زندان‌ها باید مبدل به محلات اصلاح شود تا افراد سالم دوباره به جامعه معرفی شوند. در حال مقام‌های بلند رتبه دولتی در کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تأمین عدالت در محلات سلب آزادی گرد هم آمدند که پیش از این گزارش‌های مبنی به بی‌توجهی در زمینه حقوق زندانیان و حتی شکنجه آنان به نشر رسیده است. اما آقای عبدالله می‌گوید نخستین کنفرانس ملی این را بیان می‌کند که در زمینه رسیدگی به زندانیان و محلات سلب آزادی توجه جدی به میان آمده است. بر اساس معلوماتی که وزیر امور داخله در این کنفرانس بیان کرد، در 22 ولایت افغانستان زندان موجود است و آنان به 8 زندان دیگر نیز نیاز دارند. در این زندان‌ها در میان هزاران زندانی مرد 812 خانم و 206 تبعی خارجی نیز موجود است. اما پرسش اینجاست که آیا واقعاً در تطبیق حقوق زندانیان گام‌های اساسی برداشته شده است؟ چنان که رئیس اجرایی با آن خوشبین است، لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشری در این باره به رادیو آزادی چنین گفت. مقام های بلند رتبه دولتی در چشم مردم خاک می پاشند یا آنان تلاش می کنند قلب مسئولان این دو اداره مهم را به دست بیاورند. آنان تلاش می کنند این گونه اظهارات را کنند، اما در میدان عملی ما همراهشان موافق نیستیم، زیرا بسیاری مشکلات پا بر جاست. آقای لال می گوید در زندان های افغانستان هنوز هم مشکلات جدی موجود است که وقت ناوقت زندانیان در واکنش به آن دست به اعتصاب غذایی میزنند. به گفته وی محلات سلب آزادی با کمبودی ها از جمله برنامه های تربیت، اصلاح، آموزش و سهولت های دیگر روبروست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک کمیسیون دو حزبی کنگرس امریکا میگوید احتمال دارد که اردو این کشور در جنگ بر ضد روسیه و چین بازنده شود. در گزارش اخیر کمیسیون استراتژی دفاع ملی گفته شده که اردوی امریکا باید برای رقابت با روسیه و چین نیروهای بحری هوایی، مدافع هوایی و قوتهای لوجستیکش را تقویت بخشیده و در فضای مجازی رقابتی شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک کمیسیون دو حزبی کانگرسی ایالات متحده امریکا می گوید اردوی امریکا برندگیش را از دست داده است و می تواند در جنگ بر ضد روسیه یا چین بازنده شود. در گزارشی که 14 نوامبر توسط کمیسیون استراتژی دفاع ملی امریکا نشر شد، گفته شده است برتری نظامی ایالات متحده امریکا به درجه خیلی خطرناک فرسایش یافته و می تواند در جنگ در آینده متحمل تلفات زیاد غیر قابل پذیرش و خسارات هنگفت شده ذخایر اساسی را از دست دهد. در این گزارش همچنان گفته شده است احتمال دارد که اردوی امریکا برای پیروز شدن در برابر روسیه یا چین با دشواری مواجه گردیده و یا ممکن است حتی بازنده شود. در این گزارش تهدیدهای تازه نیز شناسایی و گفته شده است که ایران و کوریای شمالی توانایی های نظامیشان را افزایش می دهند. کمیسیون استراتژی دفاع ملی امریکا در سال 2017 میلادی توسط کنگرسی ایالات متحده ایجاد شد. تا استراتژی دفاعی ملی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را ارزیابی کند. این کمیسیون از 12 مقام ارشد احزاب دموکرات و جمهوری خواه امریکا تشکیل شده است. دونالد ترامپ به تقویت عمده اردوی امریکا امر کرده میلیاردها دلار بودجه اضافی را برای توسعه آن پیشنهاد نموده. گفته است این طرح به خاطر رقابت با روسیه و چین دیزاین شده است. کمیسیون استراتژی دفاعی ملی از هدف استراتژی دفاعی اداره امریکا راضی بوده، اما هشدار داده است که واشنگتن برای عملی ساختن این استراتژی در سرمایه گذاری و انتقال منابع پولی سریع عمل نمی کند. این مسئله می تواند به حالت اضطراری ملی منجر شود. در گزارش کمیسیون استراتژی دفاعی ملی امریکا 32 پیشنهاد به منظور برنده شدن در جنگ در برابر یک قدرت بزرگ ارائه شده است. به خاطر رقابت با روسیه و چین، تقویت نیروهای بحری و تحت البحری، انکشاف و معرفی تیارات جدید شکاری و بمبارد پرواز دور غیر قابل دریافت توسط رادار، افزایش وسایط زرهدار، تقویت نیروهای مدافع هوایی و قوتهای لوجستیک در این پیشنهادات شاملند. در گزارش کمیسیون استراتژی دفاعی ملی امریکا همچنان گفته شده است تا ایالات متحده در فضای مجازی که یک بخش از جنگ‌های آینده در آن صورت خواهد گرفت نیز رقابتی شود.
اکنون هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت پاکستان از افغانستان خواست تا در مورد قتل یک مقام پلیسی ایالت خیبر پشتونخوا تحقیق کند. تایرخان داور به تاریخ 27 اکتبر از شهر جلال آباد در پاکستان اختطاف شد و سه شنبه هفته جاری جسد او در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار پیدا شد. اداره بین المللی ماجرت یا IOM میگوید در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به کشورشان عودت کردند. عملیات بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش در نقاط دوردست ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار همچنان ادامه دارد. حکومت فرانسه در برابر یک پیام توییتر رئیس جمهور آمریکا عکس العمل نشان داده. دونالد ترامپ 13 ماه نوامبر با انتقاد از همتای فرانسویش امانوئل مک